برابر تیم هند و پیروزی 9-1 مقابل تیم جمهوری آذربایجان به عنوان صدر نشین گام به دیدار نهایی گذاشت. در گروه دوم نیز تیم سینا سنت ایزه پس از برتری 5-4 مقابل تیم گیهر زمین سیرجان و پیروزی 8-1 مقابل نمایندی ارمنستان فینالیست شد. در هفته 21 لیگ برتر فوتسال ایران تیم صدر نشین مثل سانگون در خانه 4-1 آذرخش بندر عباس را شکست داد و با 47 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول مستحکم کرد. گیتی پسند در زمین شهمد ساری تن به تساوی 3-3 داد و با 43 امتیاز در پله دوم جدول باقی ماند و فرشارا در مشهد 3-1 بر سوهان محمد سیمای قم غلبه کرد و با 39 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. مس رفسنجان قهرمان نیم فصل رقابت‌های لیگ دستی اول فوتبال ایران شد. در دیدارهای موقعه از هفته 14 رقابت‌ها تیم‌های مس رفسنجان و فجر سپاسی به ترتیب با نتایج مشابه 1-0 برابر خوش طلایی سابه و 90 رومیه به برتری رسیدند و با 33 امتیاز به دلیل تفاضل گل در رده‌های اول و دوم جدول در نیم فصل نخست جای گرفتند. قشقای شیراز 3-1 سرخپوشان پاک دشت را برد. آلومینی مراک 1-0 رایکای بابل را از پیش رو برداشت و دیدار شهرداری تبریز با ملوان انزلی 1-1 و استقلال خوزستان با آرمان گهر بدون گل مساوی شد. سازمان لیگ فوتبال ایران ساعت و محل برگزاری دیدار سرخابی‌های پایتخت را در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی اعلام کرد. بر این اساس دوشنبه دوم دی تیم پرسپولیس از ساعت 14 در ورزشگاه تختی آبادان مهمان شهرداری ماهشهر است و استقلال ساعت 16:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند. همچنین هفته 16 لیگ برتر فوتبال فردا با 4 بازی آغاز می‌شود و طبق برنامه پارس جنوبی با پرسپولیس، سپاهان با شاهین بوشهر دیدار می‌کند و دو تیم بدون سرمربی استقلال و تراکتور در تهران و تبریز با ماشین سازی و نفت مسجد سلیمان روبرو می شوند.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. مراسم بزرگداشت ابراهیم آفریقا در حرم مطهر رضوی برگزار شد. این مراسم به تجلیل از شیخ زکزاکی رهبر نهضت اسلامی نیجریه اختصاص داشت. امروز همچنین مراسم یادبود شهید ادواردو آنیلی در دانشگاه تهران برگزار شد. این اشرافزاده ایتالیایی اوایل انقلاب اسلامی به دین مبین اسلام گروید و با امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم دیدار کرد. او سرانجام به علت اصرار بر اهداف متعالی به شهادت رسید.
پیکر بیجان ادواردو آنیلی تنها پسر و وارث سناتور جوانی آنیلی که مالک شرکت بزرگی خودروسازی فیات ایتالیا بود در نوامبر سال 2000 میلادی در زیر پلی در نزدیک شهر تورینو در شمال ایتالیا پیدا و ادعا شد که وی خود را از روی پل به پایین پرت کرده است. مارکو باوا مشاور مالی ادواردو گفت:
از همان ابتدا من از دادستان خواستم درباره یک سری موضوعات تحقیقاتی را انجام بدهد که اگر این تحقیقات انجام می شد شاید به خوبی روشن می شد که او خودکشی نکرده است. جسد وی کالبد شکافی نشد و مرگ وی را فوراً خودکشی جلوه دادند.
مسئول وقت پزشکی قانونی شهر کوچک فوسانو در شمال ایتالیا گفت:
ما کالبد شکافی نکردیم چون جسد ادواردو را فوری از پزشکی قانونی خارج کردند.
ادواردو که دارای مدرک دکترایی رشته ادیان و فلسفه شرق از آمریکا بود و مطالعات زیادی درباره اسلام داشت، در آغاز انقلاب اسلامی در سفری به ایران به اسلام گرویده بود. وی در مصاحبه گفته بود:
همه چیز به گونه ای است که خداوند می‌خواهد. این چیزی است که من پذیرفتم.
حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
نقاطی از سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، هرمزگان جنوب فارس، مرکز و شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان و پاره ای مناطق از یزد رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و گاهی هم وزش باد شدید تداوم پیدا میکنه و انتظار این رو داریم که فردا برای بخشایی از سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و جنوب خراسان جنوبی هم بارش‌های پراکنده داشته باشیم که میتونه گاهی همراه با رعد و برق باشه. اما از فردا تا اواسط هفته آینده، یا بهتر بگم تا چهارشنبه، در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام پیش بینی می‌کنیم که به تدریج در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌ها و انباشت اون باعث کاهش کیفیت هوا خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که از فردا با به وجود اومدن جوی آرام و پایدار، برای نواحی پرجمعیت و پرتردد شهر تهران و شهرهای همجوار افزایش تدریجی غبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشه که در روزهای پنجشنبه و جمعه تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس و شنبه و یکشنبه تا حد ناسالم برای تمام گروه‌ها پیش بینی کردیم. بیشینه دمای فردای مهرآباد 11، شمیرانات به 10 درجه خواهد رسید و کمینه دمای فردا صبح مهرآباد و شمیرانات به 1 درجه میرسه.
از آن صبح فردا پنج شنبه به افق تهران ساعت 5:39 است. شب بخیر و خدا نگهدار.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوستا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
ماها دیگه مشغول به تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم، انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن. فرهنگ
زبان فارسی، زمانی که عامل تادو بفرست
همه خانوادگی که نشستیم، همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. به نام خدا. سلام و شب شما بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. من اعظم لک هستم و افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت در خدمت شما باشم. اینجا در رویای اندلس ما درباره مفاهیمی صحبت میکنیم که میتونیم فرهنگ مردم و اندیشه اونها رو تحت تأثیر قرار بده و چالش‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی ایجاد کنه. امشب هم موضوعی جذاب داریم که دعوت میکنیم تا انتها با ما همراه باشید. شماره پیامگیر ما هم 3900 در اختیار شماست. جیم میسکیمین کمدینی امریکایی است. چند ماه قبل فیلمی از او منتشر شد که صدای بازیگران معروف هالیوود را تقلید می‌کرد. بازیگرانی همچون جورج کلونی، کلین فرف، یان مکلن، رابرت دنیرو و آرنولد شوارتزنگر. صدا کاملاً با تصاویر آنها تطبیق داشت.
Being an impressionist, a third rate, even fourth rate skill, the definition of cheap thrill. Like watching farm equipment rust is watching an impressionist. Relic from a distant day that long since should have died away, dishonorably mentioned is.
این فیلم طنزآمیز بر اساس یک فناوری بسیار جنجالی درست شده بود. دیپ فیک یا دروغ عمیق. درباره این فناوری چه می دانید؟ گاهی مشکل فراتر از یک شوخیه. طعم این دردسر رو اسکارلت جوهانسون و باراک اوباما چشیدند. وقتی از اوباما یک سخنرانی جعلی منتشر و ویدیویی غیر اخلاقی از جوهانسون در فضای مجازی دیده شد.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now,
با شکایت‌های متعدد استفاده از این برنامه در برخی از وبسایت‌هایی که پیشتر جابجایی چهره برای سرگرمی در اونها به کار می‌رفت ممنوع شد، اما حالا به نظر مشکل خیلی بیشتر شد. ویدیوهای جعل عمیق که با استفاده از هوش مصنوعی به تقلید از سخنرانی‌های افراد مشهور و سیاستمداران می‌پردازند، اونقدر دقیق جعل می‌شن که تشخیص قلابی بودن اونها تقریباً غیر ممکنه. و از همین رو شرکت امنیتی مک‌آفی این پدیده رو یک تهدید امنیتی جدی دونسته. این شرکت در گزارش امنیتی تازه خودش برای سال 2020 گفته
ماهیت جرایم سایبری در حال تغییره و باید قوانین جدیدی به منظور مقابله با این شرایط وضع بشه. تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی و طراحی ماشین‌های دارای توان خودآموزی روز به روز در حال گسترش هستند و استفاده از ویدیوهای جعل عمیق موجب انتشار اخبار و اطلاعات دروغین و نیز شکل‌گیری آشوب‌های اجتماعی خواهند شد.
یک بررسی جدید نشون میده در 7 ماه گذشته تعداد ویدیوهای جعل عمیق موجود در اینترنت به تقریباً 15,000 مورد رسیده. شرکت دیپتریس به این نتیجه رسیده که
ویدیوها و عکس‌های جعل عمیق که همه ی قلابی بوده و با فناوری هوش مصنوعی تولید میشوند روز به روز بیشتر در اینترنت فراگیر میشوند. بر همین اساس تعداد این ویدیوها در 7 ماه اخیر دو برابر شده و به 14,678 مورد رسیده است.
یک فناوری جدیده که چهره افراد رو به گونه‌ای بازسازی می‌کنه که جملات مورد نظر خود رو در زبان او جای میده و مخاطب اصلاً متوجه نمیشه که این فیلم و این صحبت‌ها دروغه. ظاهراً جنجال به عرصه سیاسی هم رسیده. همکارم نگاهی انداخته به انتخابات پیشرو در امریکا.
نگرانی در مورد ویدیوهای جعل عمیق همینک در محافل سیاسی آمریکا بالا گرفته و کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا طی روزهای اخیر جلسه ویژه‌ای در این باره و چالش‌های مرتبط با آن تشکیل داد. در این جلسه آدام شیف رئیس کمیته اطلاعاتی با اشاره به ویدیوی جعلی که در مورد نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شده گفت:
با توجه به در پیش بودن انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در آمریکا، کابوسی از پخش اطلاعات جعلی از زبان نامزدها بر این انتخابات سایه افکنده است.
انتخابات آینده آمریکا علاوه بر چالش ترامپ، یک بحران دیگر هم دارند و آن افزایش دروغ‌هایی است که امکان تشخیص آن آسان نیست. مارک وارنر، نائب رئیس دموکرات کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، در جلسه‌ای که اخیراً برگزار شد، اعلام نگرانی کرد.
اما سوالی که باقی است این است که ما خود را برای انتخابات سال 2020 چقدر آماده کردیم؟ نقش دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی در مبارزه با تهدید انتشار اخبار کذب چیست؟ اما چگونه می‌توانیم شراکت بخش دولتی و بخش خصوصی را تقویت کنیم و با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی آنلاین به نوعی شراکت کنیم که برای هر دو طرف مفید باشد؟ همانطور که رئیس کمیته با آن اشاره کردن، ما در زمینه جعل عمیق مشکلاتی داریم که فناوری پیشرفته فقط آنها را دشوارتر خواهد کرد.
به نظر آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعات مجلس، این امر برای اعتبار داشتن در مبارزات انتخاباتی برای هر کاندیدایی خطرناک است و اجازه می‌دهد قدرت‌های خارجی بتوانند بر روند منافع انتخابات به نفع منافع سیاسی خود تأثیر بگذارند. برخی نمایندگان آمریکایی می‌گویند این فناوری می‌تواند هولناک باشد. مارک برمن، نماینده مجلس کالیفرنیا:
در زمینه انتخابات، توانایی انتساب گفتار یا رفتاری که به کاندیدای مورد نظر به دروغ بسته می شود نادرست است و باعث می شود که فناوری دیپ فیک به ابزاری قدرتمند و خطرناک در دست کسانی تبدیل شود که می خواهند موجب سردرگمی رای دهندگان شوند.
ماه گذشته کالیفرنیا به عنوان اولین ایالت آمریکا استفاده از دیپ فیک را در کمپین های سیاسی و تبلیغات مرتبط با آن ممنوع کرد. قانون جدید موسوم به AB 730 را فرماندار این ایالت گوئن نیوسام امضا کرده است. قانون جدید کالیفرنیا میگوید:
انتشار صوت، تصویر، ویدئو و هر محتوای ممنوع است اگر جلوه عمل کرد و اظهار نظرهای سیاستمدار را تخریب کند. همچنین ساخت ویدئوهای تقلبی با هدف طنز و حجب در رسانه‌ها جرم است.
هدف اصلی پیشگیری از تأثیرات مخربی است که احتمالاً ویدیوهای دیپ فیک در آستانه انتخابات بر سیاستمداران خواهند گذاشت. قانون کالیفرنیا در بازی زمانی 60 روزه تا انتخابات برای همه نامزدهای انتخاباتی اجرا می شود. در حال حاضر تاریخ انقضای این قانون سال 2023 اعلام شده که البته قابلیت تمدید نیز دارد. احتمال چالش‌های بزرگ در انتخابات سال آینده آمریکا از هم اکنون قابل پیش بینی است. باید منتظر باشیم تا ببینیم در پاییز سال 1399 در صندوق رای آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد.
ممنونم از همکارم برای تهیه این قسمت. لطفاً دیدگاه و یا سوالهای خودتون رو در این باره با شماره پیامگیر 3900 برای ما بفرستید.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی شبکه های اجتماعی، ازدواج سفید و بدمان، معنویت غیر مذهبی و تقویم،
رابطه زن و مرد، گفتار، این تکنولوژی توسط تیمی با رهبری دانشمندان دانشگاه استنفورد ساخته شده. اونها یک هوش مصنوعی ایجاد کردن که میتونه با استفاده از الگوریتم ها حرکات صورت شخص رو مورد بررسی قرار بده و با ایجاد یک ماسک دیجیتالی با کمترین مشکل و با بیشترین انطباق چهره فرد دیگری رو شبیه سازی میکنه. این فناوری که سیاستمداران امریکا رو ترسونده، باعث شده شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات هم فعال بشند تا شاید بتونن قدرت اون رو خنسا کنند. در حال حاضر شرکت دیپ تریس با مدیریت جورجیو پاترینی در هلند تأسیس شده. جورجیو پاترنی گفته
در حال حاضر جعل عمیق به عنوان یک موج ضد امنیت در شبکه جهانی اینترنت شناخته می شود، چرا که افراد یا گروه های سودجو با ارائه ویدیوهای ساختگی می توانند تأثیرات منفی در جامعه هدف ایجاد کنند. انتخابات آینده آمریکا احتمالاً هدف موج بعدی حملات جعل عمیق خواهد بود.
همچنین شرکت آمازون متخصصانی رو در حوزه یادگیری ماشین پیشنهاد خواهند داد تا راهنمایی‌های فنی خود در کمک به این چالش رو ارائه بدند. علاوه بر اون یک اعتبار نقدی 1,000,000 دلاری رو به تیم‌های متخصص دادند تا برای کارهای تشخیص دیپ فیک یا دروغ عمیق از اون استفاده کنند. در حال حاضر پژوهشگران هوش مصنوعی در امریکا در حال رقابت تنگاتنگ با سازندگان ویدیوهای جعل عمیق هستند و تیم‌های تحقیقاتی به ویژه در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی ساخت نرم‌افزارهای پیشرفته برای مقابله با این پدیده تا پیش از فرارسیدن تاریخ انتخابات 2020 امریکا رو در برنامه خودشون دارن. خب مشخصه که موضوع کاملاً حساس و تخصصیه. بسیاری از مخاطبان ایرانی که در فضای مجازی فعالند هنوز آگاهی از این فناوری و چالش‌های اون برای مردم ایران رو ندارند. برای همین به سراغ آقای محمد لسانی، کارشناس ارتباطات و رسانه رفتیم که الان روی خط تلفن برنامه ما هستن. خدمت شما سلام میگم، شبتون خوش و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، همچنین موجی محترم برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای لسانی، برای مخاطبین برنامه بفرمایید که دیپ فیک یا همون دروغ عمیق دقیقاً چیه و چه فیلم‌ها و کلیپ‌هایی از اون در دنیا تا حالا معروف شده؟
فناوری دیپ فیک با ترجمه‌ای که شده جعل عمیق به معنای تولید آثار رسانه‌ای هست که از چهره‌ها و شخصیت‌های مختلف عملاً هویت اونها که صدا و تصویر اونها رو هست می‌دزده و بر روی تولیدات می‌ذاره، چنان که مخاطبین این حس بهشون دست میده که فرد مورد نظر، حالا سلبریتی باشه، یک چهره شناخته شده مشهور، عالم ورزش یا سیاست باشه، گفته یا کرداری رو انجام داده که در واقع روحش هم بی‌خبر. ترکیبی هست از دیپ لرنینگ و یادگیری ماشینی که مبتنی بر هوش مصنوعی هست و فیک به معنای بالاخره دروغ، و دیپ لرنینگ و فیک رو با هم دیگه در هم آمیختن. فناوری دیپ فیک رو راه اندازی کردن با توجه به هم الگوریتم‌های پیچیده و هم بانک تصاویر زیادی که از چهره ها دارن.
خب مسئله دیپ فیک یا دروغ عمیق در نگاه اول موضوعیه که به نظر فقط سرگرمی میاد، اما کم کم بحث افسایش دروغ و گمراهی ذهن مخاطب رو در فضای مجازی به دنبال خودش داشته تا اونجایی که قولهای رسانه‌ای دنیا رو هم نگران کرده. فیسبوک، توییتر و آمازون رسماً بودجه کنار گذاشتن تا مشکل رو حل کنن. نگرانی اونها دقیقاً میتونه از چه بابت باشه؟
خب فناوری دیپ فیک اولین نکته‌ای که داره این هست که دیگران رو به بازی میگیره، یعنی مخاطب عام رسانه ها رو گمراه میکنه، فریب میده. نکته اول. نکته دوم، قربانیانی داره. یعنی امروز در جهان هر کسی که شناخته شده هست و هرچی بیشتر معروف باشه بیشتر میتونه در معرض هکرها و برنامه نویسان دیپ فیک قرار بگیره که بیان و با او شوخی بکنن. حالا یک وقت از شما میدونید این شوخیه، فقط بهش میخندید، ولی و افراد فکر میکنن فلان چهره همچین چیزی واقعا گفته، یا ممکنه یک رفتار ناراحت کننده یا یک گفته مسخره کننده باعث این بشه که، گفته تحریک کننده باعث این بشه موجهای اجتماعی راه بیفته، اعتراضات، آشوب‌ها و حتی مواردی که منجر به موضع‌گیری، تحریک یا اعتصاب و اعتراض بشه. به این واسطه خیلی مهمه که دیپ فیک کنترل بشه. در گام اول مردم بدونن که همچین فناوری موجوده، اول بشناسن توانمندی رسانه‌ها رو در خلق واقعیت، جدای از اینکه اصلا اتفاقی افتاده باشه یا نه، بدونن، و در مرحله دوم رسانه‌ها بتونن اون دیتکشن یا شناسایی محتوای جعلی رو از محتوای واقعی انجام بدن.
خب صحبت از انتخابات 2020 امریکاست و استفاده از دروغ عمیق یا همون دیپ فیک به عنوان یک شگرد رسانه‌ای زیاد به گوش میخوره. به نظر شما این ترس تا چند اندازه میتونه جدی باشه و چقدر ممکنه که روند انتخابات رو در دیگر کشورها مختل بکنه؟
خب جعل عمیق یا همون دیپ فیک زیر مجموعه فیک نیوزه یا اخبار جعلی، تولیدات رسانه‌ای جعلی. در انتخابات 2016 ایالات متحده که آقای ترامپ رای آورد، شما دیدید که بحث فیک نیوز چقدر جدی بود و اخبار جعلی باعث شد که خانم کلینتون از کمپین‌های رسانه‌ای که ایجاد کرده بود در رسانه‌های رسمی سودی نبره و آقای ترامپ مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها کارهایی رو که شروع کرده بود جلو ببره و پیروز انتخابات هم بشه، بتونه اون موج رو شروع بکنه. برای همین فیک نیوز پیشینه داره، حداقل یک پیشینه میشه گفت یک دهه‌ای داره که در 5 سال اخیر وارد سیاست شده و میشه آقای ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور فیک نیوز در نظر گرفت. اما نکته ای که هست اینه که هرچی جلوتر میدیم ابعادی پیدا میکنه. خب فیک نیوز گفته های متنی عموماً که منتشر میشه بدون اینکه منبعش مشخص باشه، اخباری که صحت نداره. خب این بالا یه دهه گذشته بوده، هرچی جلوتر رفتیم از متن توسعه پیدا کرده به عکس و حالا ویدیو، یعنی کلیپ هایی رو ببینید از شخصیت هایی که کارهایی رو دارن میکنن اما به واقع اونها کار انجام ندادن. حالا تو زمینه شخصی حتی، چون بعضی ممکنه بگن این فقط کارکرد سیاسی داره، نه، کارکرد اجتماعی اقتصادی هم میتونه داشته باشه. مثلا شما فرض کنید فیلمی از برادرتون به دستتون میرسه یا صوتی که درخواست مقدار پول از شما میکنه، دارید اون رو میبینید با چشمتون، صداش رو دارید میشنوید و شماره کارتی هم میده که مثلا این پول به اون شماره کارت واریز بشه. پس اصل کلاهبرداری های اینترنتی جدای از عالم سیاست هم به شدت مهمه که در صوت و ویدیو اتفاق بیفته.
و اینکه در ایران دیپ فیک یا همون دروغ عمیق هنوز موضوع شناخته شده ای نیست، در سالهای آینده چقدر باید با این جریان روبرو بشیم از نظر شما و اینکه کدوم قسمت از جامعه رو ممکنه هدف خودش قرار بده؟ آیا باید از الان روی اون حساس باشیم یا فعلا مسئله جامعه ما این موضوع نیست؟
با توجه به گسترش پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور، چون اینکه افراد به جای اینکه از منابع موثق خبری، چه خبرگزاری ها، چه سایت های شناخته شده، چه صدا و سیما بخوان اقدام بکنن، بیان و از مجرای پیام های ارسالی دیگران تصمیم بگیرن، اونها رو باور بکنن و کسب خبر بکنن، قطعاً برای کشور ما میتونه یک جنبه تهدیدی هم داشته باشه. اما خب افراد معمولاً تو کشورمون علاقه فانی دارن و مصرف محتوای طنزآمیز در کشور بالاست. به تجربه‌ای که مرکز افکار یه سازمان صدا و سیما انجام داده بوده، رتبه اول خوراک محتوایی ایرانیان همین بحث‌های در حقیقت طنزی هست که داره وایرال میشه، عمومی میشه، دست به دست میشه. مثال تلویزیونیش هم بزنم که همین آقای نقی معمولی در پایتخت که همه میشناسنش، تکه‌های صوت کلامش رو برمی‌دارن می‌گذارن رو ویدیوهای سیاستمداران، چهره‌های ورزشی و افراد شناخته شده، همه می‌خندن. اما به قول معروف مشخص لیپسینک نیست، یا در حقیقت دهان فرد گوینده با اون صدا هماهنگ نیست. اما فناوری دیپ‌فیک کاری میکنه، شما کاملا میبینید که اون چهره، اون شخص داره این کلمه رو ادا میکنه و داره اینو میگه. خیلی ها باور میکنن، حالا ممکنه جنبه فان و تفریحی هم داشته باشه، کشور رو من گفتم زمینش فراهم هست به خاطر روح بالاخره بشاش و فضای جمعی که مردم ما دارن، اما نباید از جنبه های اقتصادیش ضربه ای که به هویت افراد میزنه، ما قربانیانی که از عالم ورزش، عالم سینما یا سیاست مداران میتونه داشته باشه که کردار یا گفتاری رو به اونها منتسب بکنه. این جنبه ها باعث میشه که امروز حتی موتور سرچ هایی مثل گوگل یا شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و ردیت بیان موتور سرچ هایی رو ایجاد بکنن که شناسایی بکنه و خودکار حذف بکنه محتوای فیک و غیر واقعی رو. اما اون چیزی که هست اینه که تکنولوژی رشد میکنه و امروز تکنولوژی هم علیه تکنولوژی داره به کار گرفته میشه. هر چقدر که موتور سرچ ها تو فناوری جلوتر میرن، دیپ فیک هم فناوری داره جلو میره. برای همین درصد موفقیتش به سختی به 50% برسه، یعنی شاهد ویدیوها، صداها، گرافیک و مواردی خواهیم بود که میاد میشینه بر روی رائقه عمومی و اون رو هدایت میکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای محمد لسانی، کارشناس ارتباطات و رسانه، که فرصت گذاشتید و در این بخش از برنامه رویای اندلس با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم، شب خوبی داشته باشید.
متشکرم از اینکه این موضوع رو رصد کردید و پیوندی بین نیازهای جامعه با مسائل رسانه‌ای و عمومی برقرار کردید. در پایان از شما و همه شنوندگانتون خداحافظی میکنم.
و شما دوستان عزیز هم میتونید با ما در مورد این بخش در تماس باشید و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. شماره پیامگیر ما 3900 در اختیار شماست. به نظر میرسه خیلی از ابعاد منفی فناوری ها دارن تأثیرات مخرب خودشون رو روی تمدن بشر نشون میدن. سالها بود که در یک تحلیل ساده گفته میشد باید از خوبی های فضای مجازی استفاده کرد و بدی های اون رو کنار گذاشت. اما حالا بدی ها به طرف ما هجوم میارند. سوال اصلی اینجاست که در این رقابت بالاخره پیروز واقعی چه کسی خواهد بود؟ سپاسگزارم از شما دوستان عزیز.